وقل رب زدنی علما.
صفحه 420. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. بگو هرگز فرار کردن سودی به شما ندارد اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کردید و در اون صورت جز اندکی بهرمند نمی شوید. آیه 13 بیان فرمود که منافقان و آدمای سوسانسور به یک بهانه‌ای می‌خواستند که از جنگ فرار بکنند، چون که محل خطر بود، جون خودشون رو در خطر می‌دیدند و برای اونها جونشون از همه چیز مهمتره، حتی از ایمانشون. حالا اینجا میگه که شما حتی اگرم موفق بشید که فرار بکنید، این فرار کردن هیچ فایده‌ای به حالتون نخواهد داشت. داره یک دیدگاه مهم و کلی رو بیان میکنه، چون انسان خیال میکنه که با فرار از موقعیت خطر عمر خودش رو میتونه طولانی بکنه. و مردن آدم حالا از این دو طریق هست، موت یا قتل. موت یعنی مردن به شکل طبیعی و قتل هم با کشته شدن. حالا در هر صورت، چه از مرگ یا از کشته شدن، اگر نجات پیدا کردید، به فکر خودتون، به تصور خودتون، خب تهش چی؟ آخرش چی میشه؟ آخرش هم که خواهید مرد. بالاخره بعد از یه ماه، بعد از یه سال، بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، بالاخره که خواهید مرد و تمام اون امکانات از دست خواهید داد و به سوی خدا برخواهید گشت. حالا اون 10 سال اضافه چه سودی به حالتون داره وقتی که قراره بدون ایمان به پیش خدا برید؟ و میفرماید و ایزن که اگر، یعنی موفق شدی، و ایزن از فکر خودتون موفق شدید که فرار بکنید، لا تمتعونن. تمتعونه یعنی بهرمند شدن، تمتع و استفاده کردن، یعنی استفاده از امکانات دنیا، مثل امروز امکانات از ماشین و خونه و موبایل و رفت آمد و پوشیدن و خوردن و اینها میشه تمتعون و استفاده و بهرمندی از زندگی دنیا. اما همشون چیزی نیست الا قلیلا. امروز هم مردم دنیا، خیلی از مردم دنیا، برای اینکه جون خودشون رو از مواضع خطر نجات بدن چه کار میکنن؟ اقدامی که آرامش اونها یا امنیت اونها رو به خطر میندازه رو هیچ وقت انجام نمیدن، خودشون رو از اون چیزا فاصله میدن و به همین خاطر به نسبت خیلی از مسئولیتهاشون بی تفاوت میشن، بی عدالتی رو میبینن و از بین رفتن ارزش ها رو میبینن، خیلی قضایای ناراحت کننده رو مشاهده میکنن، ولی از اون ور کاملا خودشون رو بیخیال میکنن، مسئولیت ها رو ازش میگریزن. چرا؟ برای اینکه مبادا جون اونها یا امنیت اونها به خطر بیفته و به این شکل فقط زندگی کردن براشون حرف اول میزنه و نسبت به همه مسئولیت هاشون بیتوجه میشن. حالا این آیه قرآن داره میگه که شما به هر قیمتی فکر نکنید که جون خودتون رو نجات بدید و فرار بکنید و این تأثیری داره و داره آموزش میده که هیچ کس از مردن نمیتونه فرار بکنه. زمانی که اراده خدا بر شخص باشه خواهد مرد و اگر اراده خدا نباشه هم نخواهد مرد، ولو که در میدان جنگ باشه. و به این شکل و به این اعتقاد خدا میخواد بندگانش رو شجاع بار بیاره و آنها رو به مسئولیت هاشون برگردونه و مسئولیت این که در این دنیا یک رسالتی دارن، این رو براشون میخواد یادآوری بکن. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. بگو چه کسی هست که بتواند شما رو در برابر خدا حفظ کند اگر برای شما آسیبی یا رحمتی اراده کند و اونها برای خود جز خدا نه سرپرستی خواهند یافت و نه یاوری. آیه قبل بیان فرمود که اونها میخوان فرار بکنن و فرار کردن براشون هیچ سودی نداره. این آیه علتش رو توضیح میده چرا هیچ سودی به انسان نمیده. میفرماید چون که همه چیز به اراده خدا بستگی داره. اگر خدا اراده ای کاری کرد، هیچ کس نیست که مانع اراده خدا بشه. قول بهشون بگو، بهشون توضیح بده، بهشون تدریس کن، بهشون تفهیم کن به همه انسان ها که کیه من، کیه اون آدم، اون چیز، اون مانع که یعصمکم من الله، شما رو از خدا نگه داره. جلو خدا بگیره که زمانی که خدا به نسبت شما اراده کرد، این اراده بکم سوءا او اراده بکم رحمه، چه اراده بد داشته باشه و یا اراده رحمت داشته باشه، هیچ کس نمیتونه جلو خدا بگیره. سوءا میشه مشکلات زندگی، بلا، مرگ، شکست، مصیبت. رحمت میشه پیروزی، میشه سلامتی، میشه توفیق، اینا میشه رحمت خدا. و آیه هم میگه که به اونها بگو یعصم حکم، چه کسی شما رو نجات میده. یعنی پیغمبر هست که به انسانهای بیمار دل میگه و امروزه هم به نسبت هر انسانی که دل ترسویی داره و از زیر مسئولیتهاش فرار میکنه، میگه بهشون بگو که کیه که شما رو از اراده خدا نجات بده، یا اراده بد یا اراده رحمت. یعنی با این وجود که آنها اصلا کارنامه خوبی پیش خدا ندارند، ولی میفرماید که خدا هم اگر بخواد به شما اراده رحمت داشته باشه، هم رحمت خودش رو شامل شما میکنه، ولو که اینقدر وضعتون خرابه، ولو که اینقدر بیمسئولیت هستید. خدا خداست، امکان داره که حتی برای شما هم نظر رحمت داشته باشه، که در صورتی که نظر رحمت به شما کرد، هیچ کس نمیتونه که مانع بشه. چقدر بودن انسانهای بد که در لابلای انسانهای خراب زندگی میکردن، دوستان ناباب، ولی اون شخص یه خصلت خوبی درش بوده، تواضعی بوده، صفتی بوده که خدا به نسبت اون شخص اراده خیر داشته و هیچ کس نتونسته اراده خیر خدا رو از اون شخص بگیره و اون شخص بعد از مدتی متوجه شده، به راه درست برگشته، انسان خوب و مؤمنی شده، هرچند که خیلی ها ناراضی بودن از این روی کرده دوستشون. پس خدا به نسبت انسانهای بد هم اراده خیر ممکنه داشته باشه، یعنی دو طرفه هست. حالا می فرماید که کسی نمیتونه جلو خدا رو بگیره، زیرا که به غیر خدا نه ولی وجود داره و نه نصیری. ولی دلسوز آدم، خاطرخواه آدم، نصیر کسی که به داد آدم برسه عملا، ولی قلبنه، نصیر عملا هست که انسان رو کمک کنه. یعنی خدا وقتی که اراده بد به کسی کرد، هیچ کس نمیتونه بر انسان دلسوزی کنه یا نجات به آدم بده، و برعکسش اگر خدا اراده خیر کرد، خب کی غیر از خدا هست که اراده خیر رو و بعد دلسوزی و بعد یاریگری به نسبت بندهش داشته باشه؟ غیر از خدا هم که دیگه کسی براشون پیدا نمیشه. و به این شکل داره آموزش میده که شما دل به غیر خدا ندید. امروزه هم خیلی ها فکر میکنن که تکنولوژی و پزشکی و مهارت‌های دیگه میتونه آدم رو از مردن نجات بده یا آدم رو از مصیبت میتونه در امان نگه داره، ولی در حقیقت میگه بدون اراده خدا هیچ چیزی و هیچ کسی هیچ مانعی نمیتونه ایجاد کنه و نمیتونه کسی رو از بدبختی یا از خوشبختی نگه داره، که مردم دنیا به خدا متکی بشن، نه به خودشون، نه به علم و صنعت و مادیات خودشون. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. قطعا الله میداند کسانی رو که دیگران رو از جنگ باز میدارند و کارشکنی میکنند و به برادرانشون میگویند بیایید به سوی ما، و جز اندکی به میدان جنگ نمیآیند. حالا اون انسانهای بزدل اتفاقا میخوان که دیگران رو هم به راه خودشون بکشونند، و این قانونه. آدم خوب میخواد دیگران خوب بشن، آدم خراب دوست داره که دیگران هم مثل خودش بشن. حالا میفرماید خدا میدونه اون آدمایی که معوقن، معوق یعنی انسانهای کارشکن، از ریشه عوقه هست، به معنی باز داشتن، سد کردن، سست کردن، یعنی تبلیغات منفی رو انداختن، روی دیگران کار کردن به طریق مختلف که دیگران رو هم از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی، در جنگ و جهاد و در کارهای درست نهی کنن، اونها رو هم نذارن که برن، مانع ایجاد کنن برای اونها. میگه خدا میدونه از این آدما، و بعد کارشون چیه؟ والقائلین، و کسانی که میگن به برادرانشون، به آدمای همتیب خودشون میگن هلوم ایلینا، ول کنید اون کارا، خودتون رو دلتنگ نکنید، به درد سر نندازید، بیاید پیش ما، زندگی، کار، کاسبی، این همه درآمد ماهیانه، بیاید به سمت ما، بیاید زندگی بکنیم، ول کنید اون کارا رو. و به این شکل میخوان که مانع ایجاد کنند سر راه دینداری مردم. و بعد میفرماید که ولا یعتون البعث الا قلیلا، یعنی خودشون هم اگر یه جایی گیر بیفتن، تو رو درواسی یا تحت فشار باشن که شرکت بکنن در اون کارها، در جنگ و نبرد، جز اندکی حضور پیدا نمی کنن. حضورشون هم یک حضور حد اقلی هست بر حفظ آبروی خودشون. امروزه هم در جامعه معوقینی وجود دارن، کسانی که میگن فایده نداره، خودتو عقب بکش، خودتو به درد سر ننداز، به خودت برست و این کارا رو ول کن، و به این شکل یک مانع و بازدارندگی ایجاد میکنن به نسبت مردم. میفرماید خدا از نیت این افراد معوق کاملا آگاهه، یعنی ما خودمون هم باید مراقب باشیم که باعث ناامیدی کسی نشیم، باعث ترسوندن کسی یا عقب کشیدن کسی از کار و فعالیت‌های درست نباشیم. اشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. اونها در حق شما بخیلن، پس چون ترس فرا برسد میبینی که به تو نگاه میکنن در حالی که چشمانشان میگردد، مانند کسی که حالت مرگ اونها رو پوشنده. پس هنگامی که ترس برطرف شود، با زبانهایی تند و تیز به شما آزار میرسونند، در حالی که اونها نسبت به خیر بسیار حریصند و بخیلند. این اشخاص اصلا ایمان نیاوردند و به این خاطر خدا اعمالشون رو تباه و بی اثر کرده است، و این کار بر خدا بسیار آسان است. هنوز دستوردار نیست. از آیه 12 شروع کرده به تصویر کشیدن اوضاع روحی و روانی انسانهای بیماردل و انسانهای منافق. این آیات میخواد بسازه. اتفاقا در سال 5 هجری هست، هنوز خیلی از منافقان نمیدونن که کارشان اشتباه هست و به شیوهای مختلف داره از احوالات اونها میگه، که نتیجه این آیات این شد که خیلی از منافقان توبه کردن. همین آیات منافقان رو تغییر داد، اونها رو به خودشان آورد، و میخواد که دست بندگان حتی منافق و بیماردل رو بگیره. به همین خاطر انواع حرفاشون، کارهاشون، عکس العملهاشون، نیتهاشون، همه چیز رو میگه و به نقد میکشه که طرف خودش رو بررسی کنه که آیا شامل این آیات میشه یا نه، و برای خودش در زندگی تصمیم درستی بگیره. بعد از این که بیان کرد اون افراد معوق که خدا از حال دل اونها آگاه هست، میفرماید اشحة علیکم، اونها نسبت به شما مؤمنان بخیلن، هم بخل مالی دارن، هم بخل جانی دارن، یعنی اصلا به هیچ عنوان حاضر نیستن به شما کمک بکنند. شما تو درد سر بیفتید، اونها آقا فکر خودشونن، اصلا فکر شما نیستن. اشحة جمع شحیح هست، یعنی بخل افراطی. بعد فإذا جاء الخوف، وقتی که ترس اومد، میدان جنگ محل ترس شدید، و وقتی که ترس اومد آنها چیکار میکنن؟ حالتشون چیه؟ میفرماید رأیت هم، تو آنها رو میبینی، ینظرون الیک، به تو خیره شدن، به تو دارن نگاه میکنن از وحشت که الان که جونشون رو از دست بدن. انگار یه آدمی که در پایان مرگش قرار داره، سکرات مرگ اون رو پوشونده، یغش علیه من الموت، الان که جون بده، الان که بمیره، چطوری ترس برش داشته. الان این آدم ها همین که اوضاع خراب شد، خودشون رو و کار خودشون رو تمام شده میبینن، به نگاه میکنن، چشماشون همینجور از حدقه در اومده، گرد شده و چشمشون مردمه که چشمشون گشاد شده و چشمشون حالت بیقراری پیدا کرده. یه همچه حالتی با چشمان سفید و گرد همینجور به تو دارن نگاه میکنن، مثل آدم در سکرات مرگ. میگه اینقدر اینها بزدلن. ولی بعدش فإذا ذهب الخوف، حالا ترس رفت، نمردن، چیزیشون نشد، حالا به جای اینکه بیان تشکر بکنن، بیان خدا رو شکر بگن، شمایی که باعث و بانی شدید و شمایی که سخت کوشی داشتید این موفقیت رو به دست آوردید، بیان پیش شما و قدردان شما بشن، چه کار میکنن؟ برعکسش، شروع میکنن به آزار و اذیت شما. آزار و اذیت یعنی که نه در حالت ترس اونا رو خط اعتدالن، نه در حالت آرامش رو خط اعتدالن، پرحرف، جسور، طلبکار. چی میگن؟ فإذا ذهب الخوف و سلقوكم، سلقوكم سلقا، یعنی این که شما رو مورد آزار قرار میدن، هی طلبکارن، هی پشت سر این حرف میزنن با شما، پشت سر شما حرف میزنن با اون، هی منتقدن، هی بدزبونن، و به همین شکل هرچه دهنشون داره در میاد میگن. بیمسئولیت، سلقوكم به السنت حدادن، با زبانی، السنه جمع لسانه، یعنی با زبان حداد، تند و تیز، یعنی خیلی جسورن در حرف زدن. خب دلیلشون چیه؟ اشحتن علی الخیر، اینا بر خیر که اینجا پول و مال و غنیمته خیلی حریصن، همینجور میخوان که بد اخلاقی در بیارن، بدی اینو اون بگن، از بدبختی خودشون بگن، هزار چیز بگن که شاید یه پولی چیزی به دست بیارن. بالاخره چون که هدفشون به رسیدن به یک پول و ثروت و یه چیزی هست، این حرفا رو میزنن که شما هم به حالشون رحم بکنید، یا لااقل برای اینکه اینا سکوت بکنن یه چیزی بهشون بدید که دیگه چیزی نگن، ساکت بشن. به خاطر اینکه بخیلن، اشحتن علی الخیر، همچی کاری انجام میدن. و بعد خدا میگه که اولائک، این آدما با این خصلت، اولائک لم یؤمنوا، اصلا اینا ایمان نیاوردن، ایمان حقیقی اصلا نیاوردن، ایمانشون فقط ظاهریه. نتیجه کارهاشون چی میشه؟ فاحبط الله اعمالهم، خدا اعمالشون رو نیست و نابود میکنه، اعمالشون رو تباه میکنه، بی ارزش و بی وزن میکنه تمام اعمالشون رو، زیرا که اصلا اون اعمال درستی که داشتن اعمال سطحی و ظاهری بوده، اصلا ارزشی در اون اعمالشون نبوده. و میفرماید و کان ذلک علی الله یسیرا، این کار بر خدا آسونه. فکر نکنید که یه نفر 50 سال نماز خوند، روزه گرفت، کارای خوب انجام داد، ولی از اون ور دلش بیمار بود، نسبت به مؤمنان صادق نبود، فقط فکر جیب و جان خودش بود، ولو به قیمت خیانت کردن. کسی که اینجوری باشه، کل اعمال 50 سالش خدا نابود میکنه، خیلی راحت هم نابود میکنه. این کار بر خدا آسونه. تصور نکنید که خدا این کار رو انجام نمیده چون که خدا رحمان و رحیمه و زندگیش رو برباد نمیده. کسی که لیاقت نداشته باشه، دل سالمی نداشته باشه، تمام زندگیش رو میبازه و خدا این کار رو حتما انجام میده. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و ایات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. منافقا فکر میکنن، تصور میکنن که دسته های دشمن هنوز نرفتن، و اگر دستهای دشمن دوباره بیایند آرزو میکنند که ای کاش همراه با دینشینان بودند و از دور خبرهای شما رو رصد میکردند و اگر هم میان شما باشند جز اندکی نمیجنگند. باز هنوز ادامه داره این آیه، به عنوان آخرین آیه هست از آیه 12 که داره صحبت میکنه از اوصاف منافقان. میگن منافقا هنوز که هنوزه اصلا باورشون نمیشه که اون احزاب برگشتن رفتن، اون مشرکین قریش با 100,000 جمعیت، 100,000 سرباز اومده بودن مدینه. مدینه کل سربازانش فقط 3,000 نفر بودن، یعنی 1/3 دشمن، بازم کمتر. خب اینجا بود که اونها مرگشون رو حتمی میدیدن وقتی که اون جمعیت انبوه کافران بیرحم رو و اون جنگجویان خطرناک رو گشاده میکردن، کار خودشون رو تمام شده میدیدن. حالا رفتن، حالا مشکل پیش اومده، حالا برگشتن. با این وجود هنوز اصلا باورشون نمیشه که اونا برگشتن، یعنی اینقدر این منافقا بزدل و ترسو هستن، ترس در وجودشون ریشه دوانده. اصلا همین هم از نتایج بی ایمانیه، همیشه بر جان خود ترس داشتن، همیشه بر جان عزیزان ترس داشتن، بر اموال ترس داشتن. کسی که به خدا اعتماد نداره، ایمان درستی نداره و طبق فرموده های خدا زندگیش رو تنظیم نمی کنه، آنچه که خودش فکر می کنه درسته طبق اون زندگی می کنه، زندگیش همیشه پر از استرسه. اینجوری بار میاد. حالا می فرماید که اونا هنوز گمان می کنن که اون احزاب، یعنی گروه های دشمن، بر نگشتن، لم یزل، یعنی فکر می کنن که اون احزاب همین دور برا کمین نشستن. نه، اصلا امکان نداره که اونا رفته باشن. اون گروه های دشمن با این قدرت چطور برگشتن؟ اصلا امکان نداره، ما رو تکه پاره میکنن این مسلمان ها رو. و انتظارشون اینه که انسان های قدرتمند و زورگو حتما باید به نتیجه برسن. اصلا باورشون نمیشه که مسلمان ها پیروز بشن، قدرت دست کافرانه، چطوری مسلمان ها پیروز بشن؟ به همین خاطر باورشون نمیشه. حالا میفرماید و ایات الاحزاب، اگر بار دیگه اون گروه های دشمن برگردن، برنامهشون چیه؟ یود دو دوست دارن اینجور زندگی رو که برای خودشون انجام بدن، دوست دارن چیکار کنن؟ لو انهم بادون فی الاعراب، که اگر بتونن اونها برن داخل وسط اعراب زندگی کنن. بادون از روشه بدوه هست، بدا یبدو که به معنای بادیه هست، یعنی داخل صحرا، داخل دشت و بیابون برن اونجا که چند تا قبیله و با شتران خودشون و با حیوانات خودشون مردم تو صحرا زندگی میکنن، دو خانواده، سه خانواده. کاش که خودشون هم برن اینجوری زندگی بکنن، در دل همون اعراب تو بیابون، تا دیگه اصلا تو جامعه مسئولیت اجتماعی متوجهشون نشه، اونجا امنیتش بالاتره. بعد داخل دل اون اعراب اونجا زندگی بکنن تو کوه و بیابون دورا دور. یسالون عن انبائکم، در مورد این خبرهای شما، چی شد، جنگ شد، نشد، چند تا کشته دادید، کی مرد، این خبرها رو رصد بکنن. فقط شنونده اخبار باشن، ولی خودشون تو میدان جنگ نباشن، تو صف اول نباشن، اون تو بیابونها باشن. یعنی اونا دوست دارن همچه زندگی رو، حاضرن به خاطر جونشون اصلا زندگی مدنی رو هم رها بکنن، برن سهرانشین بشن. یعنی اینقدر افتضاح فکر میکنند. و میفرماید ولو کانوا فیکم، اگر اونها در بین شما باشند، موقع جنگ هم تصور نکنید، نرفتن در دشت و بیابون و با شما موندن داخل شهر، فکر نکنید که با شما کاری هستند، کار خاصی انجام میدن. ما قاتلوا الا قلیلا، جز اندکی اونها نمیجنگن، همونم نمایشی، همونم بسیار اندک، اگر ناچار بشن اندکی می جنگن، و الا اصلا قدرت و شهامت ایستادن در برابر ظلم ندارند. همین مطلب بازم امکان داره در بسیاری از انسانهای مسلمان وجود داشته باشه، در خودمون، که شخص دوست نداشته باشه خودش رو به مسئولیتی بزنه، و به خاطر جامعه اسلامی خودش رو در خطر بندازه. دوست داره که دورا دور فقط اخبار بگیره، نگاه کنه گوشی، نگاه کنه تلویزیون که چه داره میشه، و خودش دور نشسته و داره اخبار رو رصد میکنه، اصلا حاضر نیست کوچکترین کاری برای اجتماع انجام بده. ولی قرآن کریم میخواد اجتماع رو اصل قرار بده، ولو که افراد به صورت شخصی به ظاهر ضرر بکنن، اموالشون رو از دست بدن، جونشون رو از دست بدن، ولی به منفعت نسل انسانی تموم بشه، به منفعت کل جامعه و کل کشور تموم بشه. قرآن این میخواد که جامعه رو سرپا نگه داره، ولو که افرادی هم فدا بشن. اون افرادی که اموالشون یا جانشون رو از دست میدن هم خدا هزاران برابر اون چی که از دست دادن هم دوباره بهشون پاداش میده، اونها براشون خدا حساب میکنه، به پاشون حساب میکنه. و به این شکل میخواد اجتماع رو زنده نگه داره و انسانهای بزدل جامعه رو فرو میپاشونن. و از این جهت داره این گزارش ها رو میگه، این توصیفات رو میگه، توصیفات دم دست که امروزه هم خیلی این جملات برامون آشنا هست، اصلا خیلی از خودمون امکان داره دقیقا همین کارا رو حاضر بشیم انجام بدیم به خاطر جونمون، و خدا میخواد که ما اونجوری نباشیم، میخواد ما رو بسازه، قوی و شجاع بار بیاره، ایثارگر و فداکار بار بیاره. و حالا نمونه عملی میده از یک ایثارگر به تمام معنا. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. قطعا برای شما در شخصیت رسول الله الگوی نیکوست، برای کسی که امید به خدا و امید به روز آخرت دارد و خدا رو بسیار یاد می کند. این الگوی کامل که شما ساخته بشید به مثل این شخصیت، نه به مثل اون منافقان بزدل و انسانهای هوس پرست که امروزه چقدر از الگوهای ناشایست در دنیا وجود داره. خیلی ها سبک زندگیشون رو از انسانهای بی ایمان، مشروب خوار، فسادکار، زناکار میگیرند، میفرماید ولی برای شما اسوه حسنه، بهترین الگو و سرمشق که در عمل و رفتار و گفتار و روحیه و شجاعت و از هر نظر ازش الگو برداری بکنید، الگوی شما رسول الله هست. البته نه برای هر کسی، لمن کان یرجو الله، کسی که به الله امید داره و کسی که به روز آخرت امید داره به بهشت بره، خوشبخت بشه، زندگی پس از مرگش رو دوست داره، برای همچه آدمی الگو هست. کسی که دوست نداره دنبال سایر الگوهای منفی میره. و ذکر الله کثیرا، و همچنین صفت سوم، کسی که ذکر خدا رو به فراوانی انجام میده. ذکر خدا انجام میده یعنی این که قرآن میخونه و الان دنبال الگوی عملی هست که به مثل قرآن عمل کنه، ولی یک انسانی میخواد که از سیره اون، زندگی اون درس بگیره و اون رسول الله براش میشه الگو. و ذکر خدا یعنی که احکام خدا، یعنی این که وعده های خدا در بهشت، این قضایا باعث میشه که انسان دنبال یک الگو بگرده و نیاز به کمک داشته باشه، و بهترین کمک اینه که یک الگوی عملی از جنس انسان در کنارش باشه. میفرماید برای چنین انسانهایی رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین الگوها براشون هست. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. و هنگامی که مؤمنان دسته های دشمن رو دیدن گفتن این همان است که الله و پیامبرش به ما وعده دادند، و الله و پیامبرش واقعا راست گفتند، و این صحنه جز بر ایمان و تسلیم آنها اضافه نمی کند. بعد از اون همه آیات واکاوی در مورد روان منافقان و حالات مختلفی که داشتن، از بخل، از فرار، از این که پیامبر رو خدا بهشون گول زدن، از توهم خطر و همه اونها، الان میپردازه به اون ور قضیه در مورد واکنش مؤمنان، مؤمنان راستین. اونها عکس العملشون در برابر احزاب چیه؟ 100,000 نیروی خطرناک به قصد کشتن اومدن. الان وقتی که مؤمنان اون گروه های دشمن رو میبینن چی میگن؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. بله، این صحنه دقیقا همون چیزی هست که الله و رسول قبلا به ما گفتن که یه روزی همچه چیزهایی برای شما پیش خواهد آمد، همچه مشکلاتی. شما اگر روی عدالت وایسید، شما اگر خداپرست و حق جو باشید، افرادی این حقیقت جویی براشون گران میاد، به ضررشون هست و نمیخوان که خداپرستی و ایمان در زمین باشه، چون بازارشون کساد میشه. به همین خاطر میان به جنگتون، براتون چالش ها ایجاد میکنن. این وعده هایی که بارها خدا در قرآن بیان کرده و شما به مجرد گفتن که ایمان آوردیم فکر نکنید که آزمایش نمیشید، آزمایشات سختی خواهید شد. این چیزایی که قبلا بارها خدا پیغمبر بهشون گفته، در قرآن آیاتش به فراوانی هست. حالا تا این صحنه رو دیدن میفرماید که اونا میگن آره واقعا که الله و رسول راست گفتند، این همون چیزی که قبلا به ما وعده داده بودند. و میفرماید این صحنه برعکس منافقان که باعث شد ایمانشون را از دست بدن، ولی اینجا برای مؤمنان و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، اینها ایمانشون اضافه شد. منافقان ترس برشون داشت، ولی اینجا کاملا تسلیم خدا بودن با کمال آرامش. یعنی این بحران مؤمن رو و ایمان مؤمن رو بالا برد و تمام بحران‌های زندگی، مشکلات زندگی، فشارها، اسلام هراسی که در دنیا وجود داره، تبلیغات علیه دین اسلام که هست، گسترش فرهنگ ربا و رشوه و زنا و مشروب و بی‌حجابی و تمام این فرهنگ‌ها که علیه دین اسلام روزانه داره ترویج میشه، این همون وعده خدا و رسول هست که انسانهای کافر علیه خدا میان دامشون رو پهن میکنن برای بندگان مؤمنش. و انسانهای مؤمن وقتی این صحنه ها رو میبینن بیشتر شجاع میشن برای کار و فعالیت، و این حوادث، این چالش ها باعث قدرت بیشترشون میشه، قدرت ایمانیشون و قدرت روحیشون تا امروزه و تا قیامت این جنین خواهد بود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.